خواهران و برادرانی که در این بیمارستان به خدمت مجروحین عزیز ما مشغول هستند تشکر کنم.
صدات گرفته؟ صرفه هم میکنیم؟ صرفه انشالله بونم خوب بشه. از این شیمیایی دیگاره پوست بدنم سوخته لوا داره.
از سال 60 تا 64 موازنه قوا تغییر کرد. نیروهای متجاوز عقب رونده شدند و وحدت نظر مسئولان ارشد به ویژه ایشون در شورای عالی دفاع پیروزی‌های بزرگی رو رقم زد. اما این تمام ماجرا نبود. رئیس جمهور ایران همزمان مرد میدان و میز مذاکره بود. طی 8 سال او میزبان ده‌ها هیئت صلح بین‌المللی بود. از سازمان ملل گرفته تا سازمان کنفرانس اسلامی.
انقلاب ما ثابت کرد که میتوان قدرت‌های سلطه‌گر را به خود راه نداد و قلدری آنان را جدی نگره و به آنان باج نداد، مشروط بر این که نقطه اتکایی قوی تر از هر قدرت مادی را باور داشت. خدا را بزرگترین، دردناکترین و فاجعه آمیزترین خصومت دشمنان ما به راه انداختن جنگ تحمیلی بود.
شما صحبتتون رو امروز با خیلی محدود و لحن خصمانه‌ای،
من مطرح فرمودید که مذاکره مقامات بالای دو کشور
ما اگر بخواهیم با شما به عنوان یک شهروند آمریکایی خیلی راست حرف بزنیم، باید بگیم به دولت شما ما هیچ اعتمادی نداریم. اگر دولت آمریکا میتوانست اعتماد ما رو جلب کنه خیلی از مشکلات حل میشد. ما با مردم آمریکا هیچ گونه مسئله‌ای نداریم. این رو هم بگم که ما از رسانه‌های کشور شما هم تا حدود زیادی گله داریم. بسیاری از حقایق رو درباره ما نگفتم.
او با زبانی فصیح صلح‌طلبی ایران رو در کنار ایستادگی ملی فریاد می‌زد. تابستان سال 67 فرا رسید. لحظه نوشیدن جرعه‌ای که برای امام از زهر تلختر بود. قطعنامه 598. اما پیش از اعلام رسمی جلسه حساس به ریاست آیت الله خامنه‌ای برگزار شد تا نخبگان نظام بدونن چرا مصلحت انقلاب بر هر چیزی مقدمه. نامه تاریخی او به خاویر پرز ده کوئیار نقطه پایانی بود بر 8 سال دفاع مقدس، اما آغازی برای فصلی نو. جنگ تنها در مرزها نبود، بلکه در قلب تهران. دانشگاه‌ها میدان نبرد فکری بودند. پس از شهادت استاد مطهری، خلأ بزرگی در جامعه احساس می‌شد. امام خمینی راه حل را کوتاه و صریح فرمودند. به ایشان رجوع کنید. شنبه های مسجد دانشگاه تهران میادگاه منطق و اقنا بود. آیت الله خامنه ای در مقابل مارکسیست ها و گروه های منحرف با سلاح تبیین ایستاد. حتی ترور نافرجام در مسجد ابازر هم نتونست این پیوند فکری رو از هم جدا بکنه. پیوندی که هدفش نهادینه کردن تفکر ناب اسلامی در رگهای نظام نوپا بود.
آیت الله خامنه‌ای در جماران به دیدار امام رفته بود. وقتی بیرون آمد، یکی از خلبانان ارتش به نام عباس بابایی را دید.
منو دید خوشحال شد که حالا میتونه حرفش به من بزنه. اونجا کسی رو آشنا نداشت. یا من گفتم یا او گفت با شما بیام نماز کنیم بیام. که سوار ماشین من شد، با هم آمدیم مسجد ابوذر. یادم از تو ماشین اذان رو گفتن، اذان رادیوی ماشین رو گفتن. بعد این بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین، این دعای روز شنبه رو بعد از نماز داشت میخوند. من یهو حالم منقلب شد، یعنی کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین، یعنی کسانی که خودشون رو در حصار خدا قرار میدن، از بلاها تحرز میجویند، این بسم الله کلمه این هاست، کلمت المعتصم. من همچنین یه حالا منقلب شد و اشکم ریخت، یعنی حالت خب دعا بود دیگه، دعا شدم دلش تحت تاثیر قرار میگیره. رفتیم اونجا توی مسجد و
در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نممکن بود در میدان‌های
پیدا یعنی کسانی که خودشون رو در حصار خدا قرار میدن، از بلاها تحرز میجویند، بسم الله کلمه این هاست.
و بقیه ظالمین و احمد و فوق حمد الحامدی.
احساس کردم دارم میمیرم، یعنی کاملا برام محسوس بود که در حال نزع روح و در حال رفتنم. یهو به ذهنم اومد که من حالا دارم میرم به عالم آخرت، چی دارم با خودم؟ واقعا مثل یه پرکاهی بین زمین و آسمان. دیدم اصلا هیچ به هیچ جا وصل نیست. دلم شکست. پروردگار بودم، پروردگار من دارم میام پیش تو.
آمد تا بگوید وطن تنها یک جغرافیا نیست. وطن ناموسی است که برای آغوش امنش بایستی لباس رزم پوشید و در خط مقدم خطر ایستاد.
به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، چه خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، این خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌های شما باشه.
بپرسم ات کجا میروی، سکوت میکنم تا مرا بشنوی، نمیگویم ات ز پایان را، بگویم به جز یک نگاه
صدای ما را از پخش شبکه رادیویی سبا میشنوید. در کنار شما مردم عزیز و غیرتمند ایران عزیزمون هستیم و قراره که برنامه یاد خوبان رو تقدیم کنیم.
یاد خوبان.
پست نگهبانیش افتاده بود نصف شب. سر پست نشسته بود رو به قبله و اطرافشو میپایید. داشت با خودش زمزمه میکرد. نفر بعدی که رفت پست و تحویل بگیره دید مهدی با صورت افتاده رو زمین. خیال کرد رفته به سجده. هر چی صداش زد صدایی نشنید. اومد بلندش کنه. دید تیر خورده توی پیشونیشو شهید شده. فکر شهادتش اذیت اون میکرد. هم تنها شهید شده بود، هم ما نفهمیده بودیم. خیلی خودمونو خوردیم و ناراحت بودیم. تا اینکه یه شب اومد به خواب یکی از بچه ها و گفت نگران نباشین. همین که تیر خورد به پیشونیم، به زمین نرسیده، افتادم توی آغوش آقام امام حسین علیه السلام. آب آسایشگاه قطع کردن. آبو جیره بندی کردیم. کل آبمون توی یه سطل بود. به هر نفر 5 تا یه قاشق می رسید. سهم اون روزو خوردیم و خوابیدیم. بیدار بودم. خودم رو زده بودم به خواب. یکی بلند شد بره آب بخوره. به خودم گفتم بی خیال. شطور دیدی ندیدی. شاید تفلکی خیلی تشنه شده. تا دم سطلم رفت. نخورد. برگشت توی جاش خوابید. از پدرش عاشقانه صحبت میکرد که انگار فقط خودش پدر داشت و بس. برای همه آرزو شده بود این پدر رویایی رو ببینن. اون روز عصر وقتی دیدم روی زمین نشسته و با اون درد دل میکنه، دیگه باورم شد پدرش مهربونترین بابای دنیاست. براش گل گرفته بود. اومده بود روز پدر کنارش باشه، درست توی قطعه شهدای گمنام. گفت تا پیاده نری نمیتونی درک کنی. گفتم چه چیزی رو؟ گفت ذره ای از شوق زینب سلام الله علیها برای زیارت دوباره برادر رو. دکتر براش مثل سم میدونه، خودش مثل دارو. دکتر ممنوعش کرده، خودش تموم این چند روز تجویز. دکتر میگه زمین گیرت میکنه، خودش میگه پر پروازم میشه. برای کسی سمه که زمین گیر باشه، نه برای من که عاشق پروازم. دکتر امشب دعوت این هیئت برای گریه. دستاش که رسید مداد رنگی رو محکمتر فشار داد و گفت دیگه هیچ کی نمیتونه دستاتو ببره. سلام آقا، جوراب مردونه دارین؟ بله خانم کوچولو. یه جفت میخوای؟ نه، یه دونه برای پای راست. اونی که زخمی شده بود توی آمبولانس گذاشتن و در رو بستن. آمبولانس که حرکت کرد گفت آقای دکتر به دادم برس. صدفان لبخند موزیانه ای زد و شروع کرد به باز کردن دکمه های روپوش سفیدی که روی یونیفرم نظامیش پوشیده بود. چادرشو سر کرد، دست دختر کوچیکشو گرفت و راه افتادن برن بیمارستان. پدرو که دید روی تخت خوابیده جلو دوید، سلام کرد، اونو بوسید، احوال پرسی کرد، از دلتنگیاش گفت و از اتفاقی که در نبود پدر افتاده بود، از همه چیز حرف زد. شیرین زبونیاش که تموم شد شروع کرد به سرک کشیدن دوروبر اتاق، حتی از زیر تختم صرف نظر نکرد. زن داشت با شوهرش حرف میزد. احساس کرد دخترک داره چادرشو میکشه. روشو برگردون تا ببینه چی کار داره. با اشارش فهمید که باید گوششو نزدیک ببره. دخترک آروم پرسید مامان پس کفشای بابا کو؟
اطلاعیه امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور. به منظور ارائه بدون وقفه خدمات عوامل نظام فنی و اجرایی در راستای فعالیت‌های عمرانی میهن اسلامی، تاریخ انقضای تمام گواهینامه‌های صلاحیت شرکت‌های مهندسان مشاور، پیمانکار و انفورماتیک که از اول بهمن ماه 1404 منقضی شده یا می شوند تا پایان فروردین ماه 1405 تمدید می شوند.
گذشتن روزها آن روزگاران که ملک بی دفاعی بود ایران، گرفتند از رخ او نقش لبخند، چو مروارید بحرش را رو بودند. عرز فریاد ها دارد خروشان، زداغ ترکمان شای و گلستان، وطن روز و شبت غم بود و کابوس، جدا کردن از خاک تو افسوس.
که عاشقانی به نام الله از این جهان گذشتم. چه عاشقانی برای خورم شهرم ز جان گذشتم. امانت رسید پرچم نشانه ما، همه سب به سخم و حیای فرد فردا. قوی تر از همیشه ایران.
سرگذشت. به نام خدا. یکی از شخصیت هایی که خوبه در موردش یک بررسی های انجام بشه شخصیت زنیه به نام قطام، که این قطام کی بوده، در چه زمانی زندگی میکرده و چه نقشی در شهادت حضرت علی علیه السلام داشته و مطالبی که در مورد ایشون و رابطش با ابن ملجم مرادی گفته میشه چقدر صحیحه.
حضور تو در خانه من یادآور مردی است که او را مثل خودم دوست داشتم. پدرم، او هم مثل تو اهل زهد و ذکر بود.
خدایش یا
ببینید، مورخین در مورد دختری به نام قطام گفتن که قطام دختر یه شخصی بوده به نام شجنت ابن عدی، قبیله تیمور رباب، که از قبایل به اصطلاح شهر کوفه بودن اینها. خب پدر قطام و برادر قطام جزء خوارج بودن که میدونید خوارج در جنگ نهروان با حضرت علی علیه السلام مخالفت کردند و جنگ کردند و عده زیادی از خوارج در اون جنگ کشته شدن. برادر و پدر قطام در جنگ نهروان کشته میشن. در مورد خود شخص قطام مورخینی مثل مسعودی که از مورخین بزرگ اهل سنت هست و ابوالفرج اصفهانی، مسعودی در مروج الذهب و ابوالفرج اصفهانی هم در مقاتل الطالبین گفتن که این قطام یه دختر بسیار زیبایی بوده و از دختران زیبای شهر کوفه شمرده می شده. این عرض به حضورتون که بسیار دنبال انتقام بوده از حضرت علی علیه السلام و حضرت علی رو مقصر می دونسته در کشته شدن پدر و برادرش. لذا وقتی که ابن ملجم وارد شهر کوفه میشه، حالا اینکه